هر حرف آغاز سخن در هر کجا، ابتدا اول به نام خالق ارض و سما. حمد بی حد با سپاس بی عدد حق را سزاست، کو منزه هست ذات پاکش از چون و چرا. آن خدای فرد یکتایی که از یک لفظ کن عالم و ماکان را بنمود در یک دم بنا. حی و قیوم و قدیر و فرد و بی مثل و نظیر، کاشف سر ضمیر و صاحب مجد و ثنا. فارج الهم کاشف الغم صاحب لوح و قلم، عالم السر قاهر الاعدا انیس الاصفیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، اساتید بلندپایه، مرشدان بزرگوار، بینندگان و شنوندگان عزیز. معصوم لشنی هستم، 22 ساله، از شهرستان اهواز، استان خوزستان. با کسب رخصت از همه بزرگواران، به خصوص مرشد بزرگوارم مرشد محسن میرزا علی، نقل امروزم را آغاز میکنم. همه جا رخصت.
حق بده فتح و فرصت.
عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان و صاحب نظران. معاویه وارد مکه مکرمه شد. گروهی خبر آوردن که یا امیر، از چه نشستی؟ چه شده؟ ابن عباس کرسی تدریس به پا کرده داره تفسیر آیات قرآن میگه. ابن عباس پسر عم پیغمبره، از بنی هاشم، قرآن در میان بنی هاشم نازل شده. من برم بگم ابن عباس قرآن تفسیر نکن؟ گفتن یا امیر، تفسیر قرآن بهانه است، به بهانه تفسیر قرآن داره فضایل علی ابن ابی طالب میگه. برق از چشمای معاویه پرید، چنان برافروخت، خشمگین گفت خودم شخصا وارد مجلس میشم، جمعشون رو به هم میزنم، دیگه هم اجازه نمیدم احدی از این محافل بپا کنه. بعد از نماز مغرب معاویه وارد مجلس شد. همین که پا رو داخل گذاشت، دید مردم همه آرام نشستند، سراپا گوش. جناب ابن عباس در بالای مجلس نشسته، داره بحث میکنه، تفسیر قرآن میگه، اونم به کیفیتی و به شکلی که جای هیچ اعتراضی واسه معاویه نیست. جناب ابن عباس در تفسیر قرآن از شاگردان ویژه امام علی علیه السلام بود. جای هیچ حرفی واسه معاویه نذاشت. آروم رفت نشست یه گوشه تا این مجلس تمام شه. تمام شد. بلند شد گفت ابن عباس. فرمود بله. چه میکردی؟ گماویه تفسیر قرآن میگفتم. شنیدی؟ گو تفسیر قرآن میگفتی یا فضایل علی ابن ابی طالب؟ جناب ابن عباس که از قبل آمادگی چنین بحثهایی رو داشت، تبسمی کرد گماویه. به من بگو کجای قرآن رو بخونم که از علی بیان نشده باشه؟ کجای قرآن رو بخونم که از علی نباشه؟ از خودت سوال بپرسم جواب میدی؟ گفت بله. چه میخوای بپرسی؟ گماویه قبول داری که رسول الله فرمود هر کس قرآن رو تفسیر به رأی بکنه، خداوند روز قیامت شکمش پر از آتش داغ خواهد کرد؟ گفت بله قبول دارم، این سخن پیغمبره. خب گماویه من میپرسم، تو تفسیر کن. گفت چه میخوای بپرسی؟ بپرس. گو اگر رسیدم به آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، بگم این آیه در شأن چه کسی نازل شده؟ معاویه سر و انداخت پایین، گو این آیه در شأن علی ابن ابی طالبه. پیغمبر فرمود منذر این امت منم، هادی وجود مبارک علی. اما ابن عباس تو باید حتما این آیه رو بخونی؟ فرمود اگر خواندم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بگم این آیه در شأن چه کسانی نازل شده؟ معاویه گفت این آیه در شأن علی و اهل بیتشه، قصه عصمت و طهارت علی و اهل بیتشه. اما ابن عباس قرآن این همه آیه داره، تو باید حتما اینو بخونی؟ فرمود اگر خواندم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، به من بگو این آیه در شأن چه کسی و چه نازل شد؟ معاویه گفت این آیه در حق علی نازل شده. زمانی که علی ابن ابی طالب در حال نماز در حال رکوع انگشترشو در راه خدا داد، این آیه بر حق علی نازل شد. دیگران انگشترها دادند اما آیه نازل نشد. قبول دارم ابن عباس، قبول دارم، اما تو یه چیز دیگه واسه مردم بخون. فرمود اگر خواندم اما یتساءلون عن النبأ العظیم. خبر عظیم چیه معاویه؟ گو خبر عظیم علی ابن ابی طالب، تو را به خدا چیز دیگری بخوان. فرمود اگر خواندم و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. حبل الله کیه معاویه؟ معاویه سر و انداخت پایین، گو حبل الله علی ابن ابی طالبه. پیغمبر فرمود دست به دامن علی بزنید و جای دیگه نرید مردم. اما ابن عباس تو را به خدا چیز دیگری بخوان. فرمود اگر خواندم قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. قصه این آیه چیه؟ معاویه گفت این قصه مبادله با اهل نجرانه که خداوند در این آیه علی رو نفس پیغمبر میدونه. اما ابن عباس تو را به خدا چیز دیگری بخوان. فرمود اگر خواندم سأل سائلون به عذاب واقع. سأل سائلون به عذاب واقع. قصه این آیه چیه؟ معاویه گفت این قصه نابودی دشمن علی به ید پروردگاره. تو را به خدا بس کن. عزیزانم روز واقعه غدیر خم شخصی به نام نعمان بن حارث فهری نزد رسول الله اومد. فرمود یا رسول الله این حرفایی که زدی از خودت بود یا از خدا؟ گفت من رسالت الهی رو ابلاغ کردم. گفت پس به خدا بگو من تاب و تحمل ولایت علی رو ندارم، همین الان منو هلاک کنه. عزیزانم همه کسانی که با چشمشون دیده بودند علم تر کیف فعل ربک به اصحاب فیل، دیدند یک مرتبه در آسمان پرندهی هویدا شد. خوب که دقت کردن این پرنده ریگی در منقار داره. چرخی زد، پرواز کرد، اومد بالای سر فرد، ریگ و رها کرد، از بدن شخص دفع شد، در دم به هلاکت رسید. ابن عباس گفت معاویه اگر خواندم الیوم اکملت لکم دینکم، گفت ادامه نده، ادامه نده، این اکمال دیانت در پرتوی ولایت علی است. گو اگر خواندم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، گو این ابلاغ ولایت علی است، تو را به خدا بس کن. ابن عباس خشمین از جا بلند شد، گو معاویه، معاویه به من بگو کجای قرآن رو بخوانم که از علی بیان نشده باشه، خودت به من بگو من میخونم. معاویه که سردرگم و پریشان بود گو ابن عباس بخوان ازا زلزلت الارض و زلزالها، ازا زلزلت الارض و زلزالها، اینو واسه مردم بخون. ابن عباس گفت در این موردم شرمندتم. گفت چه شده؟ گو اینم وصف علی ابن ابی طالبه. گو ابن عباس علی در این آیه چه میکنه؟ گو نشنیدی؟ بعد از رسول خدا هنوز یک سال نگذشته بود زلزله‌ای بر شهر مدینه حاکم شد که مردم از شدت ترس از خانه به در شدند، توی کوه و بیابان دور هم جمع شده بودند، مجبور شدند دست به دامان علی ابن ابی طالب بشن. حضرت اومد وسط جمعیت، پای مبارک و آورد بالا، کوبید زمین، فرمود ازا زلزلت الارض زلزالها، زمین ابو تراب به تو امر می کند، آرام گیر. در دم آرام شد. بعد از آن نشنیدم کسی این آیه را بخواند فضیلت علی ابن ابی طالب نگوید. معاویه که مثل مار گزیده ها به خود می پیچید بلند شد، گو ابن عباس به یک باره بگو تا قرآن هست علی هست. شمس جمال شهسوار لافتا، عروت الوثقا، کلمت الحسنا، سید الاوصیا، عماد الاصفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، اظهر الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، عبدالله، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از خانم معصومه لشنی از اهواز که اجرای خودشونو انجام دادن و اما نظرات اساتید محترم و داوران عزیزو میشنویم. جناب آقای ناصر وقت در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید. دستون درد نکنه. خیلی هم ممنون. حالا من حقیقتاً چیز خاصی ندارم در مورد این روایت. نکته خاصی به نظرم نمیرسه.
در مورد اجرا.
بله.
آقای فتلی بگی.
خسته نباشید. این مأخذ روایت چی بود؟
من از چند تا منبع استفاده کردم. کلیت داستان در کتاب منهاج ولایت از جناب قرنی گلپایگانی اومده. اما داستان‌هایی که در دل این نقل بود، داستان حارث ابن نعمان ابن حارث فهری در کتاب القدیر و مجمع البیان بهش اشاره شده. داستان اذا زلزلت الارض و زلزالها از حدیث خود امام علی برداشت کردم که می‌فرماید من اون کسی هستم که از زمین می‌پرسم یوم ازن تو حدس و اخبارها.
آفرین، باریکرد.
زنده باش.
ببین، یک سهو کلامی داشتی. اصولا واژه فرمود رو خودت بهتر میدونی. معمولا برای اولیا به کار میبرن. این کسی که میاد با پیغمبر صحبت میکنه، ناخودآگاه گفتی فرمود.
در
صورت باید بپرسی.
بله.
خودتم میدونی. باریکلا. آفرین.
زنده باش.
متشکرم. جناب آقای دکتر صالح‌پور، نکته ای؟ عرض کنم بسیار نقل موجز و متفاوتی بود، به ویژه که از صنعت ادبی هم بهره‌مند بود. به گمان من نقل رندانه‌ای بود، خیلی هوشمندانه و غیر مستقیم و در یک محاجه و محاکاتی که حسب روایت‌ها و حالا منابع و احادیثی که خودشون هم ذکر کردن، به اقتضای حال و هوای مجلس در یک شیوه دیگرگون و متفاوت به نظر من یک روایت خوب و جانانه ای رو که قابل قبول بود و جذاب بود، نه کم بود نه زیاد بود بلکه به اندازه بود رو ابراز کردند. البته خانم لشنی در نقالی و روایت های شاهنامه هم دستی دارند، تومارها رو اجرا کردن، میشناسن و خیلی به گمان من نقل جذابی بود. جناب آقای مرشد علی ناری،
خسته نباشید. من به نوبه خودم لذت بردم. آرزوی بهترین ها باشید.
سلام، وقت بخیر خدمت شنونده های خوب برنامه نقالان علوی. چندی پیش شما شاهد اجرای خانم معصومه لشنی بودیم. الان در خدمتشون هستیم. بشنوید صحبت های خودشون رو. خانم لشنی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
قربان شما. چند این باره که در این جشنواره شرکت میکنید؟
این جشنواره 4 دوره برگزار شده و من الان 3مین باره که در این جشنواره شرکت میکنم.
سال اولی که شرکت کردین تا به امسال که 4مین جشنواره هستش، چه تفاوتی در جشنواره به وجود اومده؟
خب کیفیت جشنواره خیلی بهتر شده نسبت به قبل. یه سری خلاقیت ها در برنامه ریزی اجراها ما دیدیم. برای اولین بار جشنواره به صورت رادیویی برگزار شد و از طرفی تجربه خیلی خوبی بود برای ما. یعنی من خودم اجراهای این 3 دوره رو بخوام با هم دیگه مقایسه بکنم، سیر پیشرفت خودم رو میبینم و از نظرات اساتید بهره مند شدیم.
خیلی ممنون. خانم لشنی بفرمایید که مضمون نقلی که برای شنونده ها اجرا کردین چی بود؟
نقلی که من گفتم در مورد مجلس تفسیر قرآن ابن عباس به سرعموی پیغمبر بود که این خبر به گوش معاویه میرسه که ابن عباس در شهر مکه داره مناقب علی ابن ابی طالب رو برای مردم میگه و این کار در اون زمان خب ممنوع بود و ابن عباس مجلسی داره در اون روز که معاویه وارد مجلس میشه و یه سری گفتگو بین اینها صورت میگیره و حقانیت علی علیه السلام در قرآن اثبات میشه در اونجا طی چند آیهی که در مورد ایشون هست.
خب و در آخر نظرتون در مورد برگزاری همچین جشنواره چی است؟
خب فرصت خیلی خوبیه برای هنرجوها مخصوصا کسانی که مبتدی هستن بیان خودشون رو محک بزنن و تجربه کسب بکنن.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خب این برنامه از نقالان علوی هم به پایان رسید. امیدواریم در شب‌های آتی نیز شنونده برنامه ما باشید و لذت ببرید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همخون، نویسنده مهدی معبودی. با بازی هنرمندان احمد شمس آصف، فریبا طاهری، مجتبی طباطبایی، اسماعیل بختیاری، نسرین زاره، محسن بهرامی، قربان نجفی و مهین نصری. کارگردان محمد پور حسن، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
زهره جان، من اومدم خودتونو ببینم، تو رو خدا زحمت نکش.
این چه حرفیه، چه زحمتی؟ بفرمایین میوه بیل کنیم.
دست درد نکنه.
صداتون از پشت آیفون شنیدم بال در آوردم. میدونین چند وقت هم دیگه رو ندیدیم؟
تقصیر ما نیست که این دوتا برادر بینشون اختلاف افتاده. به خدا تا الان هزار بار به اسد گفتم بریزین دور این کینه و کدورتو.
بله.
مگه میشه دوتا برادر این همه سال قهر بمونن یه سراغ از هم نگیرن؟
درست.
چشم هم بزنین عمرتون گذشته، یه روز به خودتون میان که دیگه پشیمونی سودی نداره.
راست میگین به خدا. آقا اسد خوبن؟
چی بگم زهره جان؟ نه خوب نیست.
چیزی شده؟
اسد الان 6 ماهه که آواره دکتر رو بیمارستانه. به خدا پیرمون در اومده از بس که از این دکتر به اون دکتر شدی.
خدا بد نده، چیزیشون شده؟
الان 6 ماه مریضه. تو این 6 ماه قد 10 سال شکسته و پیر شده.
ما خبر نداشتیم، هیچ کس به ما چیزی نگفت.
دوست نداره کسی بدونه، میگه از ترحم خوشم نمیاد. تا الان فقط به خواهرش گفتم.
حقش بود، اختر خانوم به ما میگفت.
من ازش خواهش کردم به کسی چیزی نگه، حتی به شما، چون اگه اسد میفهمید جنجال به پا میکرد.
یعنی الان آقا اسد نمیدونه شما اومدین اینجا؟
چرا؟ میدونه. انقدر التماسش کردم تا بالاخره اجازه داد.
بیماریشون خطرناکه؟
نمیدونم به خودم. هر دکتر یه چیزی میگه. سر نماز دعا کن براش زهره جان. همیشه پشت سرت گفتم زهره دلش پاک.
ایشالله خوب میشن، به خدا توکل کنین.
نمیدونم چه دردی گرفته که بدنش پلاکت دفع میکنه. تو بیمارستان تا اونجایی که در توانشون بود به اثر پلاکت تزریق کردن، اما اونا مشکلاتی دارن، خون او منفی محدوده. زهره جان ازمون خواستن خودمون یه فکری برای تأمین پلاکت بکنیم. خب چطوری؟ نمیتونم برم در خونه مردم دونه دونه در بزنم و تقاضای کمک بکنم.
بعد به دلتون راه ندین، ایشالا به اونجاها نمیکشه.
تو اقوام تنها کسی که گروه خونش او منفیه آقا حجته. میدونم صورت خوشی نداره بعد از این همه سال، حالا که گرفتار شدیم اومدم در خونتون.
نه بابا این چه حرفیه،
یه جایی باید این گره وا بشه.
درست حجت از آقا اسد دلگیره، اما اگه بفهمه همچین مشکلی پیش اومده که دریغ نمی کنه.
ببخش زهره جان، این همه سال نیومدم، حالا که اومدم با خودم بار قصه ها بردم.
توکل به خدا، با قصه خوردن و گریه کردن که کار درست نمیشه.
اسد خیلی وقت دلش برای حجت پر میزنه، مدتی وصیت نامه نوشته، از من و بچه هام رضایت گرفته که اگه خدا نکرده روزی نبود سلس مالش به آقا حجت برسه. فقط گفتم که بدونین اسد اگه اشتباهی هم کرده الان متوجه شده. زهره جان اونطور که خودت بلدی آقا حجت رو راضی کن، گذشته رو فراموش کن.
چشم چشم. حجت اومد.
سلام.
سلام.
هوا گرمه امروز.
سلام.
خسته نباشی.
سلام زنده داشت. به به از این طرف ها خوش اومدین. چه عجب یادی از فقیر بیچاره ها کردین.
اختیار دارین، من همیشه دورا دور جویه سلامتی شما و زهره جان هستم. خلاصه ببخشین بی موقع مزاحم شد.
بابا چه حرفیه.
حجت جان هوا گرمه، صورتت سرخ شده، یه آبی به سر و صورتت بزن.
صورت من از گرما سرخه، شما چرا چشتون سرخه؟ چیزی شده؟ پرسیدم چیزی شده؟
اول بشین یه لیوان آب خنک بیارم بعد.
اسد طوری شده؟
بله آقا اسد مریضه.
خدا به خیر کنه. دستت درد نکنه
موشه جان.
چی گفت؟
کی؟
خودتو به اون راه نزن.
جواب درستی نداد.
نمیاد؟
توقع داشتی بیاد؟
من که از اولش گفتم نمیاد، تو اصرار کردی. نه من ازش توقعی ندارم.
تو از هیچ کس توقع نداری، فقط نمیدونم دیگران چرا اینقدر از تو توقع دارن.
باهات بد برخورد کرد؟
نه اتفاقا خیلی هم مهمون نوازی کرد، ولی وقتی موضوع ارثو گفتم یهوی اوقاتش چرخ شد، گفت با این چیزا دل من صاف نمیشه.
بگو بگو به حجت دقیقا چی گفتی؟
من گفتم که تو رو تخت بیمارستان افتادی و نیاز به پلاکت داری.
اون چی گفت؟
اون تو رو مسبب همه یه بدبختیاش میدونه. حتی اگه سلس اموالتم به اون بدی باز دلش نرم نمیشه. اما دنیا که با آخر نرسیده، مطمئن باش یه اهدا کننده پیدا میکنم.
من اشتباهاتی کردم که
الان داره عذابم میده.
خواهش میکنم فکر خودتو مشغول این چیزا نکن. تو به حد کافی از خودگذشتگی نشون دادی.
الان دیگه دیر شده. هر کسی دیگه یه جای حجت بود شاید همین برخوردو میکرد.
مزاحم که نیستم.
سلام آقای دکتر.
خواستم بهتون یه خبر خوش بدم. یه نفر داوطلب شده به آقا اسد پلاکت اهدا کنه.
خدا رو شکر. شنیدی اسد؟ میدونستم بالاخره دعاها مستجاب میشه.
کی هست؟
چه فرقی میکنه کیه؟ مهم اینه که گروه خونیش به شما میخوره.
خب پس چجوری باید از خجالتش در بیاییم؟
همه که این کارو به خاطر پول نمیکنن.
بله. بعضیا برخلاف بعضیا نون قلبشونو میخورن.
خوشمزه است.
تو که چیزی نخوردی؟
سیر شدم. خودت که اصلا لب نزدی.
میلم نمیکشم.
چیزی شده؟
حالم زیاد خوب نیست. زحمت بکش سفره رو جمع کن. من میرم تو اتاق.
یه جوری میگی امشب زحمت سفره رو بکش انگار هر شب خودت زحمت سفره رو میکشیدی.
اسد برادرته.
ظرفارم زحمت میکشم خودم میشورم.
از چی فرار میکنی؟
بس کن زهره.
بس نمی کنم.
میرم آشغالا رو بذارم بیرون.
آشغالای دلتو بریز دور.
چیه؟ تازگیه بد جوری لغز میگی.
معلومه یه آدم درمونده از تو کمک خواسته ولی تو انگار نه انگار. اونم کی؟ برادرت. حجت اون ممکنه بمیره.
من برادری به اسم اسد ندارم. برادر من خیلی سار مرده. بس سلام. بس کن تموم شد.
امروز خواهرت هم زنگ زد.
چیکار داشت؟
اول اینکه یادآوری کرد فردا سالگرد دایی ناصر خدا بیامرزته. فردا سر خاک مراسم گرفتن. بعدش هم
چی؟
پری بهش گفته که از تو کمک خواسته. تو هم قبول نکردی. خلاصه یه ساعت پای تلفن آه و ناله که به حجت بگو. به خدا اگه بلای سر اسد بیاد تا قیامت اسمشو نمیارم.
میگفتی اون وقتی که حجت زندان بود کدومتون زنگ زدید به اسد که به دادم برسه؟ گفتی؟ نه نگفتی. گفتی اون چکای من چرا برگشت خورده بود؟ نگفتی. گفتی اسد با پولای من ملک خرید و فروش کرد پولش 10 برابر شد من رفتم زندان از هستی ساقط شدم. گفتی؟
خب خیلی خب کوتاه بیا. آقا اسد هر بدی در حق تو کرده الان وقت تسبیح حساب نیست چون پای مرگ و زندگی در بینه. همه توقع دارن تو از گذشته چشم پوشی کنی و به داد برادرت برسی.
یه جوری حرف میزنی انگار تو دنیا فقط من گروه خونی مهم منفیه.
فقط همین قدر بگم که برای اسد یه روزم یه روزه.
میرم آشغالا رو بذارم دم در.
جوری کردی حجت؟ بر چی وای نسادی مراسم تموم شه؟
اصلا کسی به هم محل نداد. همه زیر چشی به هم نگاه میکردن و حرف میزدن. من اومدم تو ماشین.
تو خیالاتی شدی. دوچار توهم شدی. چون هیچ کس از هیچ چی خبر نداره. شبم هر کی سراغ آقا اسد و پری رو گرفت آبجید گفت رفتن سفر.
ولی اختر منو که دید همچین قیز کرد انگار شمر زلجوشن رو دیده.
راستش خواهرت به منم کم محلی کرد. لابد خیال میکنه من زیر پات نشستم که تو با برادرت اینجوری تا میکنی.
خوشگی شانس. ما از اولش هم تو این خانواده شانس نداشتیم. از همون بچگی همیشه این من بودم که باید سنگ زیر ناسیا میشدن. اسد همیشه عزیز دل بود. همین خواهرم دم به دقیقه تو سرم میزد نگاه کن اسد چقدر تمیزه. ببین چقدر کاریه. ببین چقدر فعاله.
خیلی خوب حالا روشن کن بریم.
باشه باشه. عیبی نداره. من دیگه پوستم کلوف شده. اصلا دیگه برام مهم نیست دیگران چی فکر میکنن.
این حرفا چیه که میزنی؟ هیچ کس به اندازه من نمیدونه آقا اسد چی به روزگارمون آورد. مگه من تو این سالا کم مصیبت کشیدم؟ چند بدبختی و نداری به جون خریدم؟ اما به خاطر تو دم نزدم، سوختم و ساختم که تو بیشتر از این عذاب نکشی.